بسم الله الرحمن الرحیم. یه عده‌ای میان تو جلسه ما که جای دیگه نمیرن، یه عده‌ای تازه آشنا شده یه با دین میان. من شب تاسوعا بود، هشتم بود، همجور نگاه کردم پشت سر مردم بودم، تک توک کسانی بودن که موهاشون کمی سفید بود، همه جوان یا نزدیک به سنه جوانی هستن. خیلی نسبت به موضوعاتی که در شبهای مخصوصا عاشورا دهه آخر سفر و سه شب احیای محرم از اون دارم حساس هستم. مدتا فکر کردم که چی بگم. اون موضوعی را که در این ده شب صحبت کردم و دو روز خدمتتون ارائه میدم، امیدوارم که اینو خوب گوش کنید. برای دو ماه به عنوان یک خط اعتقادی و علمی لازمه و مفید انشاءالله. همه تونم خب در کار خدمت گذاری هستید، میتونید منتقل کنید. کل مطالبم از آقای عسکریه، سید مرتضای عسکری، علامه عسکری رضوان الله علیه، در زمان ائمه، از بعد از پیغمبر در زمان ائمه، نقل حدیث دوچار تولرانس‌های مختلفی شد که اونو میگم، یعنی همین امروز امشب میگم. اصحاب ائمه اونی که رسماً حدیث نویس شدن، غیر از خیلی مختصر و پنهان، از زمان رحلت پیغمبر تا زمان عرض کنم که حکومت عمر ابن عبدالعزیز در رأس نعم، میگم رأس سال یعنی قرن، یک قرن، در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام زمینه فراهم شد بر این که بتونن اصحاب ائمه احادیثشون رو به اصطلاح جمع جور کنن، سر و صورت بدن، جمع کنن، سیستم بدن. در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام ترسایی که حالا میگم چرا به زمان امام باقر به امام صادق علیه السلام، اصلا اصل صحبت ما و مقدمه کتاب ایشون در این باره است. در زمان امام صادق علیه السلام و امام باقر رسم شده بود که صحابه و یاران ائمه می اومدن خدمتشون و معروف شده بود به کتابهای اصول اربعمئه، یعنی 400 اصل. ائمه مطالبی رو به اینا میگفتن که شمرده بودن، یا حدود بود یا دقیق 400 تا بود، اینو بلد نیستم. اصولشون معروف شد به اصول اربعمئه. مثلا محمد ابن مسلم زراره میمدن خدمت امام صادق علیه السلام، یکی دو تا سه تا چهار تا از اون اصول رو میگفتن، اینا مینوشتن، جزوه میکردن تو بغلشون، میرفتن مطالعه میکردن، تقسیم میکردن، فردا دوباره میمدن خدمت ائمه. این معروف شد به اصول اربعمئه. از زمان امام باقر و امام صادق دیگه اوج گرفت. این همینجوری دست به دست توسط راویان و محدثین جمع شد، به اصحاب ائمه دیگه رسید و ائمه دیگه همینا رو کامل کردن. شد زمان غیبت صغرا و زمان کلینی. در زمان کلینی در بغداد که ساکن بود، امکاناتی فراهم شد ضمن سختی‌های دوران خلفا. ایشون همتی کرد و تصمیم گرفت از این اصول اربعمئه جمع کنه هر جوری شده و دائره المعارف شیعه بنویسه. دائره المعارف احادیث شیعه، اولین نفری که در اسلام دائره المعارف نوشته کلینی است. یعنی چی دائره المعارف؟ یعنی مطالبی که نقل کرده اختصاص به یک باب دون باب دیگه نداره، در تمام اصول اعتقادات، اخلاق و احکام. لذا دو جلد اصول کافی داریم، پنج جلد فروع کافی داریم، یه جلد روزه کافی داریم، یه دائره المعارف کامل کافی. این دائره المعارف که نوشته شد خیلی مورد نظر فقها و محدثین بعدی و همزمان قرار گرفت، مخصوصا که صغت الاسلام کلینی رازی که خب به اصطلاح مال ریحان هست، ایشون حدود 20 سال به کشورهای مختلف با سختی‌های اون زمان به اسلام مسافرت کرد. حالا احصائش مختلفه، بین 15 تا 16 هزار حدیث جمع کرد. اصول کافی بین 15 تا 16 هزار حدیث. ابتکاراتی هم به خرج داد. عرض کنم که از پدرش که از علما بود و همچنین تا زمان ائمه سندها رو چسبوند و اعتماد شد. یکی از ابتکاراتی که کرده اینه که در هر بابی که تیتراژ کرده، حدیث نقل کرده، حدیث را به ترتیب قوت و کمتر قوت و ضعف آورده. یعنی اگر در یک فصلی سه تا حدیثه، این سه تا حدیث اگر هر سه قوی هستن هیچی، هر سه ضعیف هستن هیچی، اگر یکی مثلا 100 بوده، یکی 70 بوده، یکی 50 بوده، اول 100 را آورده، بعد 70 و بعد 50. این ابتکار کلینی است و منحصر به فرد است. لذا در مثلا بابهایی که حدیث نقل میکنه، وقتی مثلا میبینید 10 تا حدیث داره، مطمئن باشید اولیش قوی تر از هم است. خیلی جالب اینو همه علما میدونن. بعد از کلینی، شاگردای کلینی مثل نعمانی، محمد ابن محمد ابن نعمان که غیبت نعمانی نوشته، پیشنویس ایشون و شاگرد ایشون بود. مثلا نعمانی یک کتاب نوشته درباره محکمات و متشابهات قرآن که مرحوم مجلسی کل اونو در کتاب القرآن خودش جلد 90 91 92 آورده. یک کتاب نوشته در غیبت امام زمان به نام همین غیبت نعمانی. صدوق اومده من لا یحضره الفقیه نوشته، یعنی دارت و معرف ننوشته، فقط چی نوشته؟ فقه نوشته. البته توش روایات دیگه هم داره. بعد از صدوق شیخ طوسی اومده و شیخ طوسی هم استبصار و تهذیب نوشته، باز در فقه. اما دیگه بعد از کلینی کسی دارت و معرف احادیث شیعه ننوشته در همه ابواب، تا 8 قرن گذشته. دومین دائره المعارف و آخرین دائره المعارف شیعی که نوشته شده به این صورت، مرحوم مجلسی نوشته به نام بهار محمد. لذا بهار مجلسی یک دوره دائره المعارف شیعی است، خیلی وسیع‌تر از اصول و فروع کافی. چرا وسیع‌تر؟ به خاطر اینکه امکانات مجلسی به خاطر استفاده بهره برداری از دربار صفویه، مسافرت‌ها، جمع معلومات، امکان سفرها، 8 قرن هم گذشته، خیلی از احادیث کتابات تو موزه ها اینا کشف شده، تو خونه ها کشف شده، امکاناتش بیشتر بوده. این دائره المعارف رو به نام 26 جلد بهار نوشته، که 26 جلد بهار هم میدونین که اخیراً دوباره 26 جلد چاپ شده، ریفرنس داده از این 110 جلد، خیلی ریز و کوتاه. منم یه دوره دارم گرفتم که اگر کسی از رفقا خواست در اختیار هست. 26 جلد چاپ کمپانی یا چاپ سنگی چاپ شد. پس مجلسی دومین کسی است که دائره المعارف نوشته به خاطر احاطه فوق‌العاده. مجلسی کتابای زیادی نوشته، میدونید حیات القلوب نوشته. عرض کنم خدمت شما که بهار که 110 جلد الان شده، بهار نوشته، هلیت المتقین فارسی نوشته، رساله فارسی نوشته، عربی نوشته، موضوعات مختلفی نوشته بر اساس احتیاجات اون زمان. ضمن اینکه شیخ الاسلام هم بوده، عرض کنم که آقای کشور بوده، آقای شهر بوده، تو مهمونی ها شرکت میکرده، تو کارهای اجتماعی نه خیلی بوده، ولی خیلی موفق بوده. 71 سال هم بیشتر نداشته، در این 71 سال یا 73 سال کلی کار کرده، واقعا توفیقات فوق‌العاده ای داشته. در اثر دعایی که پدرش محمد تقی مجلسی که محقق و عالم بزرگوار بوده دعاش کرده بوده، که میدونید حتما داستانشو، که در نماز شب خود محمد تقی مجلسی میگه نماز شب میخوندم، قنوت نماز شب قنوت گرفتم، خیلی حالم منقلب شد، حالی به این دست داد که یقین کردم خدا دعامو مستجاب میکنه. هی داشتم فکر میکردم چی از خدا در این حال بخوام، یهو از وسط گهواره محمد باقر شروع کرد گریه کردن. گفتم خدایا او را خادم علوم اهل بیت قرار بده. اینی که در کتابا می نویسن خادم علوم اهل بیت مجلسی، مال اون دعایی است که پدرش کرده و واقعا هم موفق شد. مجلسی اومده به خاطر اهمیت اولین دائره المعارف شیعه، اصول و فروع کافی، بر اصول و فروع کافی شرح نوشته به نام مرآت العقول. عرض کنم که آینه عقلها، که بتونه به اصطلاح هم از نظر سند، هم از نظر تفسیر، هم از نظر روایات
اصول کافی رو به اصطلاح زنده کنه، احیا کنه و شرح بده. در مرآت العقول ایشون 27 جلد کوچیک چاپ شده به اضافه این دو تا مقدمه. مرآت العقول ایشون که شرح کرده اصول و فروع کافی را و روزه کافی را، تمام روایات رو از نظر لغوی، از نظر فقهی، از نظر اخلاقی، از نظر فلسفی، از نظر عرفانی، از نظر کلامی معنا کرده. اصلا کارایی کرده ضمن این که از نظر سند هم بررسی کرده. منتها وقتی از نظر سند بررسی کرده گفته این حدیث موثق، این حسن، این صحیح، این ضعیف، این مجهوله، نه اینکه مردوده، همون روایت مجهول را هم معنا کرده و تعارضشو یا توافقشو با روایات دیگه آورده. یعنی کلن تحقیق سند برای رد و اثبات روایت کافی نیست، بلکه تطابق این روایت با روایت‌های متواتر دیگه. اینو خواستم فقط تو پرانتز بگم که اگه یه جایی مثلا مرات القول باز کنم گفتم هازا مجهولون، یعنی این راویش مجهوله، رواتش مجهوله، ولی متنش با متن روایت دیگه اگر تطبیق بکنه مردود نیست و درایه روایت دلیله. که آقای وحید خدا خیرشون بده، یک سال بعد از فعالیت‌های خطاب قدیر که خدمتشون شرفیاب شدن با آقای دکتر آلتاها، ایشون فرمودن، گفتن بعضی ها میگن، چون بعضی ها که راجع به قدیر کار میکنن گفتن که این، ازشون پرسیدم که چرا خطاب قدیر رو چاپ نمیکنیم، گفتن که بزرگمون گفته که این سندش ضعیفه. ایشون گفت یه عبارت، گفت اون عبارت رو نمیگم نسبت به اونایی که گفته بودن، گفتم بگین بیان پیش من، جالب بودیم برا من. متن و درایه این خطابه قدیر ایشون فرمودن نشون میده که این خطابه از پیغمبر صادر شده و در قدیر هم صادر شده. هر کی حرف داره بیاد من بزنم. که نیمه شعبان سال بعدش که ایشون برای طلبه ها صحبت میکرد، گفت دو علم این خطابه رو نقل کردن، هر دو 100% مورد اطمینان، یکی سید ابن طاووس و یکی هم مرحوم تبرسی در احتجاج. ایشون از احتجاج و که این به اصطلاح خطاب قدیری که ما داریم که آقای انصاری زحمت کشید از 9 کتاب جمع کرده، خب این دوتا کتاب هم ریفرنس های اصلیش بوده، کاری ندارم. منظورم اینه که مجلسی کسی میخواد بدونه که کیه، مرآت العقول رو نگاه کنه تا بدونه که کیه. لذا آقای عسکری که بهش گفتن مقدمه بنویس، بعد که این کارو کرد، یعنی در واقع خاص هم کلینی رو معرفی کنه، هم مجلسی رو معرفی کنه، هم مرآت العقول رو معرفی کنه و هم خط اصلی حدیث رو بگه. این رو به عنوان مقدمه گفتم که به اصطلاح مشخص باشه. کل این دو جلد کتاب چیه که ما در این 12 شب مقدار زیادشو گفتیم، بقیهش هم ادامه میدیم تا دهه آخر سفر. و یکی از ابتکاراتی که این بچه های کوچیک که من کردن اینه که در شب هفتم، یعنی 6 شب مصاحبه کردیم، شب هفتم یه شب تاسوعا بود، 6 شب گذشته همه ریختن دو سیدی به مردم عرضه کردن، و در شب آخر که دیشب بود همه 12 شب رو باز ریختن دو سیدی به مردم عرضه کردن، که چند تاش هم هنوز تو خونه ما هست که کسانی که میخوان گوش کنن خیلی هم رفت، یعنی 100 دوره شب اول به اصطلاح درست کرده بودن، 70-80 دورهش به اصطلاح بردن، دیشب هم خیلی بردن، دیشب شب آخر بود خیلی بردن، که چند دوره مونده که خونه است. این ابتکارم کرده. این دوتا کتاب، یعنی دو جلد مقدمه مرآت العقول، چی میگن؟ میگن که نهضت و خروج امام حسین علیه السلام، سلام الله علیه، نهضت و خروج امام حسین. عرض کنم خدمت شما که مقدماتی داشت و نتایجی. اولا اثبات میکنن که هر کار دیگری اتفاق میافتاد این نتیجه رو نمیداد. عنوانی که ما برای سخنرانیمون گذاشتیم، گفتیم که داستان عاشورا قدس شکن خلفا، عاشورا شکننده قدس خلفا. اگر ایشون در اونجا صحبت کرده و اثبات کرده که اگر امام حسین علیه السلام را بهش تخت خلافت رو تسلیم میکردن، باشون بیعت میکردن، یزید میرفت کنار مینشست، این کارا نمیشد که الان شده. تنها چیزی که نتیجه داده واقعه عاشوراست که اتفاق افتاده و قدس خلفا را شکسته. همونطوری که شاهدم میارم میگن همونطوری که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام مردم اومدن بیعت کردن بازور به جای عثمان نشست، تونست خودسه خلفا رو بشکنه؟ نه، خط خلفا همچنان موند و قدسشون همچنان مونده، الان هم مونده. الان مبلغین شیعه، خیلی از آخونده، حتی نه خیلی، حالا نمیگم خیلی، برخی از آخونده و امامه به سرا و نویسندگان هنوز برای عمر و ابوبکر اون دوتا یه قدس خاصی قائلن. و با امیرالمومنین علیه السلام که میخواستن بیعت کنن چی گفتن؟ گفتن که بیعت میکنیم با تو علا کتاب الله و سنت نبی و سیرت شیخین، که امیرالمومنین فرمود سیرت شیخین رو قبول ندارم، کتاب الله و سنت النبی رو قبول دارم و من با این چیز میکنم، به اصطلاح با شما صحبت میکنم، بیعت میکنم و بر تخت خلافت میشنم، حکومت میکنم. که موفق هم نشد، سه تا جنگ اساسی را صحابه انجام دادن، همه اینها توسط صحابه بوده انجام دادن. اولیش طلحه و زبیر رو عرض کنم که عایشه، دومیش معاویه مستقیماً در بصره، سومیش هم که خوارج نهروان که نوعشون صحابه پیغمبر بودن و پیغمبر دیده بودن، یه دم تابعین بودن. این به اصطلاح مسئله ایشون در این دو جلد ثابت کرده که غیر از کشته شدن امام حسین و اسارت خاندان و اتفاقاتی که افتاده، هیچ حادثه ای نمیتوانست قدسی را که اینها برای خلفا ایجاد کردن و تو مردم جا افتاده بود، تمامش هم مسانید و مدارک از اهل سنت آورده، بشکنه. نمیتونست غیر از این واقع. برای اینکه بدونیم امام حسین علیه السلام چه کرده با این قیامش، باید بک‌گراندهای قبلی را اجمالا بشناسیم، نتایج بعدی و فیدبک‌های بعدی را هم بشناسیم تا ببینیم امام حسین علیه السلام این خروجش و نهضتش چی کار کرد. خب پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شد، قرآن آورد، در کنار قرآن چی گفت؟ حرف زد. حرف زدن رو میگن چی؟ میگن حدیث. پس پیغمبر برای مردم دو تا گفته داشت، یکی گفته قرآنی که میگیم وحی قرآنی، یکی گفته بیانی و حدیثی. حالا اون حدیث گاهی حدیث قدسی بود، گاهی هم حدیث معمولی بود. تا اینجا که روشن. خب قرآن که به اصطلاح کتاب الهی بود و متنش مشخص بود و نازل میشد و پیغمبر اکرم میگفت و کاتبان مینوشتن. یکی از کاتبانی که قرآن را مینوشت خود امیرالمومنین علی علیه السلام بود که بهترینشون، معروفترینشون، مفصلترینشون بود، که قرآنی نوشته که اون قرآنشون الان در دست امام زمان صلوات الله علیه. خب پیغمبر توضیح میداد و صحبت میکرد. اینا دیدن که اگر صحبتهای پیغمبر همه همیشه همه جا همه وقت در همه موضوعات نقل بشه، نمیتونن اون کاری که میخواستن انجام بدن. منافقین چی کار کردن؟ اومدن طراحی کردن. طراحی اینه که یه کاری کنن که جلوی نوشتن حدیث پیغمبر گرفته بشه و جلوی نقلش، فیلتراج بکنن، فیلتر بذارن، از فیلتر اونا بگذره. از که این کارو کردن؟ در موقع احتضار تابلو زدن. ایشون مدارکی آورده که اینها از قبل این طرح رو ریختن. یه مدرکی آورده از ابن ابوالحدید و کتابهای دیگه که گفتن که پسر امرآس اسمش عبدالله بوده، عبدالله در اطراف پیغمبر بوده، پیغمبر هرچی میگفته مینوشتن. بعد میاد قریشی ها میگن که چه خبره؟ هرچی میگه مینویسی؟ این یه مرد بشره، در حال رضا صحبت میکنه، در حال غضب صحبت میکنه، معنا نداره که تو مرتب هرچی ایشون میگه مینویسی. میاد به پیغمبر میگه، این عبارت در اون به اصطلاح دو جلد هست، پیغمبر میفرماید والذی نفسی بیده ما خرج منه، با انگشت اشاره میکنم به دهانشون، ما خرج منه الا حق، از این دهان من جز حق خارج نمیشه. و از این عبارات هست. از اینجا معلوم میشه که از قبل اینا از گفتار پیغمبر و احادیث و نقلی که برای فضائل مثل امیرالمومنین و اهل بیت میکردن و از اول پیغمبر یه حساسیتی داشت نسبت به امیرالمومنین علیه السلام و از روز اول امیرالمومنین باهاشون از غار حرا پایین اومد، گفت ما هاذه رنه، این ناله چیه که میشنوم؟ پیغمبر فرمود حاضهی رنت و شیطان، ناله شیطانه، از این که مأیوس شده، از معبود شدنش داره ناله میکنه در سر بعثت پیغمبر. از اون زمان امیرالمومنین بوده تا آخر. تابلو کی زدم برای منع حدیث و نشر حدیث و نقل حدیث؟ موقع احتضار پیغمبر، که اون داستان قلم دوات که دیگه خودشون همه نقل کردن. در مدارک اهل تسنن هست که گفتن که فقال رجلون، ولی خیلی از مدارک گفتن در اونجا جمعیتی از صحابه بود و فیهم عمر بن الخطاب. بعدم اون مدارک داره که قال عمر بن الخطاب ان حسبنا کتاب الله، نیارید حسبنا کتاب الله اختلاف میشه، و ان الرجل لا يحجر، داره هذیان میگه تب داره و خوب نیست که پیغمبر ننوشته. اون داستان پیش اومد که مسلم تو قسمت‌های مختلف اومد، جلوی نشر حدیث را گرفت. آقای عسکری در این دو جلد کتاب 4 اختلاف اساسی و لاین اساسی برای اختلاف شیعه و سنی آورده. یکیش حدیثه. نشر حدیث را اهل تسنن از قبل از پیغمبر و در احتضار پیغمبر به رهبری عمر ابن خطاب و اینکه گفت حسبنا کتاب الله و حدیث دروغی نقل کرد، منع کردن تا زمان عمر ابن عبدالعزیز 99 و 101، دو سالشون حکومت کرد، منع نشر و نوشتن حدیث رو برداشت. لذا صحاح سته‌ای که الان نوشته شده از کی شروع شد؟ از نیمه های قرن دوم. اگه نگاه کنیم بخاری و مسلم و ترمذی و اینا تمام از 150 به بعد هستن و نوشتن، اینا رو نوشتن. پس اختلاف اساسی ما و سنی اول در منع نشر و روایت و نقل حدیثه. اونها منع کردن. از این طرف امیرالمومنین علیه السلام از لحظه اول با پیغمبر بوده، نقل کرده، گزارش داده تا آخرین لحظه ای که پیغمبر سر مطهرش در دامن علی علیه السلام بود، زانوی علی علیه السلام بود و رحلت کردن و هر چی گفتن نوشته. حتی امیرالمومنین علیه السلام 2 مدخل داشتن هر روز، یعنی 2 وارد خانه پیغمبر می شدن حداقل، یه بار روز یه بار شب. پیغمبر چه وحی اومده، چه فرمایشی داری، چه قرآنی اومده، پیغمبر بیان می کردن. حتی اگر چند روز پیغمبر مسافرتی میکردن، جنگی میکردن که امیرالمومنین همراهشون نبوده، وقتی برمیگشتن میگفتن که در این چند روز چی نازل شده، چه آیاتی نازل شده، که من اونا رو بنویسم، که پیغمبر گزارش میدادن و مینوشتن و اصحاب دیگه هم مینوشتن، تا اینکه به اصطلاح پیغمبر از دنیا رفت. پیغمبر که از دنیا رفت، رهبران اهل تسنن 4 حصر، 4 زندان، 4 سیم خاردار دور اهل بیت ایجاد کردند. حصر اول حصر سیاسی اجتماعی بود که حکومت و خلافت رو دادن به ابوبکر و اعتنا نکردن به این همه سفارشاتی که پیغمبر کرده بود. و بعد از داستان کفن و دفن و نماز پیغمبر، امیرالمومنین علیه السلام حضرت زهرا رو که خیلی تو مردم موجه بود، سوار بر درازگوشی میکرد همراه با حسنین در خونه مهاجرین و انصار، که حق ما غصب شده، ما حق اهل بیت، اونا میگفتن که ما هستیم، فردا که میومدن میگفتن که به علامت موافقت سراتون رو بتراشیم بیاییم که بیستیم، مثلا از 50 نفری که قول دادن، 20 نفری که قول دادن، 2 نفر میومدن، که دیدن که به اصطلاح الان اصلا جو جور نیست، جو رو درست کرده بودن. این کارو کردن، ولی اونها منع نشر حدیث رو تا اونجا ادامه دادن. مدرک داره اونجا. ابوبکر از جلوی نقل و نشر حدیث رو گرفت. عمر گفت کلن اختلاف میشه، حدیث میگید، پیغمبر در حال رضا صحبت کرده، غضب صحبت کرده، اختلاف پیدا میکنه، همه تا متوسل بشید به قرآن، فقط قرآن بگید، و حدیث نقلش در عموم منع شد. عده‌ای از صحابه رو مثل ابو دردا، مثل ابو ذر، مثل میثم تمار رو، اینها رو حتی شهید کرد، کشت، به خاطر اینکه اینها نقل حدیث میکردن. نقل حدیث ادامه داشت. عثمان به کلی متحد المعال نوشتن. اون وقت اول میگفتن حدیث پیغمبر رو نقل نکنید بر اینکه اختلاف میشه، فقط قرآن. یواش یواش دوران حکومت عمر که بیشتر طول کشید، 10-12 سال بود، بعدم عثمان متحد المعال نوشت، عثمان برای همه. و عمر حتی یه گروهی داشتن میرفتن کوفه، همراه با اونا اومد تا بیرون شهر، گفتن که شما لطف کردید، شما به این بزرگی به تشییع به بدرقه ما اومدید، آخه چرا اینقدر لطف کردید؟ گفت کار دارم. نشست گفت اومدم بهتون بگم که حق ندارید 1 حدیث از پیغمبر نقل کنید. به زمان عثمان که رسید این کار تقویت شد، به اضافه یه نکته، و اون میگه هر چقدر میتونید در فضائل شیخه نقل کنید و کسی حق نداره احادیثی را که در زمان عمر و ابوبکر از پیغمبر نقل نشده نقل کنه. یعنی فیلتری که اونا گذاشته بودن که اول کل ممنوع کردن گاهی اون بر این بر نقل میشد، کسی حق نداره مگر اونایی که در زمان اونها نقل میشده نقل باید بکنه. در یکی از سندهایی که از عمر نقل شده، عمر گفت ممنوع از حدیث الا فی ما یعمل به، ممنوع از نقل حدیث مگر در اونجاهایی که شما چکار میکنید، میخواید عمل کنید، وضوع و غسل و تیمم و مثلا احکام به اصطلاح عبادی و اینها اونجا نقل کنید، بقیه احادیث رو نقل نکنید. به دوران معاویه که رسید، حتی قبل از این که عثمان از دنیا بره، معاویه از طرف عمر به اصطلاح استاندار اردن شد، بعد در زمان عثمان استاندار کل شامات شد. شامات استعمار رومی های بیزانس بود، از کنم که نصارا بودن دیگه، اصلا مرکز حکومت نصارا و استعمار نصارا بود، اینو گذاشتن اونجا. معاویه چند سال در زمان پیغمبر بود؟ 2 سال. معاویه تولدش 20 سال قبل از هجرت و به درک رفتنش و سقوطش سال 60 هجریه، میشه چند سال؟ میشه 80 سالش. معاویه در فتح مکه به زور اسلام آورد همراه با ابو سفیان. اینا پدرش ابو سفیان، مادرش هند جگرخاره که معروفه، حالا اونم که پدرش ابو سفیان داستان داره. معاویه در سال 8 فتح مکه به اصطلاح اسلام آورد، چون خیلی با استعداد بود و نوشتن بلد بود، شد کاتب پیغمبر در وحیات اون 2 سال که پیغمبرم به اصطلاح یه بار ازش ناراحت شد و گفت دیگه حق نداری دور بر من باشی و بنویسی، که نذاش بنویسه. 2 سال فقط مسلمان بود، با اینکه پسر ابو سفیان بود، در اون محیط جاهلی بود، با اون اومد شد بعد از عرض کنم که پیغمبر، بعد از رحلت پیغمبر شد استاندار اردن و اینها، و بعد از عثمان شد حاکم مطلق شامات. معاویه متحد المعال داره در شامات که بود، به تمام عمالش نوشت واجب است بر شما که ذم و قدح کنید کیو ابو تراب و شیعیانش رو و از صحابه مخصوصا عثمان، از عمر و ابوبکر مخصوصا عمر تعریف کنید و مدح کنید و به گوش مردم برسونید، و هر حدیثی را، هر که حدیث بلده، در مذمت ابو تراب و در مدح عثمان، این رو بهش جایزه بدید و تحویل بگیرید و بهش رشوه بدید. که اون وقت دیگه معلومه دیگه، به خاطر پول بسیاری از افراد شروع کردن به نوشتن به اصطلاح به گفتن حدیث و نقل حدیث و جعل حدیث. یه کاری که عمر کرد این بود که شخصی به نام تمیم داری که راهب نصرانی بود، این مسلمان شد. همین که مسلمان شد، با استعدادم بود، اسرائیلیاتی که وارد شده در روایات به وسیله تمیم داری، به تمیم داری که راهب نصرانی بود که مسلمان شده بود و اطلاعات زیادی داشت از یهودیت، بهش گفت قبل از نمازهای جمعه بیا صحبت کن. سخندان قبل از نماز جمعه تمیم داری بود سالها. بعد از عمر، عثمان روزی 2 ساعت به تمیم داری و کعب الاحبار یهودی، هم که اونم که کعب الاحبار اصلا نیست، کعب و احبار الیهود، یعنی توی حبرها و عالمهای یهود یه آدم برجستهی بود و هدی بود، خیلی اطلاعات داشت، اونا خیلی نزدیک شدن و برای اینها حدیث نقل کردن. کسانی که از اینا حدیث نقل میکنن، افرادی مثل ابو هریره و عایشه و اینا که نوعاً از اینا حدیث نقل کردن کاری ندارن. تا زمان عمر بن عبدالعزیز پر شد از احادیث در تعریف عثمان و جعلی، و ممنوع شد نقل احادیث شیعه الا توسط ائمه ما، مخصوصا امیرالمومنین در زمان حکومتش، اما نتونست امیرالمومنین حتی این منع نقل حدیث رو رسما جبران کنه و قدس شیخنو بشکنه. اولین اختلاف بین شیعه و سنی مسئله نقل و نشر حدیثه. دومین اختلاف چیه؟ صحابه است. اینا اومدن گفتن که صحابه کلهم عدول، و هر کس صحابه یا صحابه های پیغمبر رو قدح کنه زندیقه، روایتش هست و نقل کردن، زندیقه و کسی حق نداره صحابه پیغمبر رو قدح کنه، و هر چی گفتن مقبول است. صحابه پیغمبر کسانی هستن تمامشون هر چی گفتن عادلن و صادقن، و ما دینمون رو باید از اونها بگیریم، هر چی گفتن مورد قبوله، و هر کی اونها رو قدح کرد زندیقه. مسئله صحابه، اعتقاد به عدول کل صحابه. صحابه کیه؟ صحابه کسی است که حداقل یک ساعت قبل از وفات پیغمبر مسلمان شده باشه و در زمان پیغمبر یک ساعت پیغمبر رو دیده باشه، یا همزمان شده باشه. این صحابه. صحابه کسی است که در زمان حیات پیغمبر حتی یک ساعت اسلام آورده باشه، این صحابه است، چون مصاحبت کرده با پیغمبر و پیغمبر رو دیده یک بار. این صحابه است و عادل، همه صحابه رو عادل دونستن و ناقلان دین و حدیث نسبت به امت بعدی. این نکته دومی که اختلاف بین شیعه و سنی خیلی مهمه، مهمتر از امامته، مهمتر از امامته. مسئله سوم مسئله امامت بود که امامت رو شیعه من الله میدونه، اونا گفتن که نه، اهل حل و عقد وقتی امام تعیین بکنن اطاعتش بر ما واجبه و به هیچ بهانه ای نمیشه امام را عزل کرد مگر از دین در بیاد، حتی اگر فاسق باشه. و اینو تصریح کرد. اهل حل و عقد یعنی کسانی که فهمیده هستن. اهل حل و عقد چند نفر؟ تا یک نفر هم گفتن. یک نفر میشه اهل حل و عقد باشه و به اصطلاح اگر با کسی بیعت کنه اون میشه امام. این دموکراسیه. این اون وقت این از کجا این فرمولا رو برمی‌دارن؟ از کاری که ابوبکر انجام داده، از کاری که عمر انجام داده، از کاری که عثمان انجام داده. آره، اینا رو به اصطلاح اصل می‌گیرن و تو کتاب‌های کلامیشون احکام السلطانیه ماوردی و امثال اونها هست که ایشون نقل می‌کنه. سومین اختلاف بین شیعه و سنی اختلاف چیه؟ اختلاف در امامته. چهارمی چیه؟ چهارمی اجتهاده. اینا اومدن از اول احکامی را که تغییر دادن اسمشو یه سری گذاشتن تأویل اولیات، یه سری اسم گذاشتن اجتهاد که الان به اجتهاد معروفه و قیاس. اینایی که میگن که منبع استنباط احکام چهار چیزه، قرآن و سنت و عرض کنم اجماع و قیاس، یا استحسان معناش همینه یا اجتهاد معناش همینه. اینا میگن که صحابه چون عادل بودن هر رأیی دادن در هر مسئله اقدام کردن به اجتهادشون بوده، یعنی کوشش کردن حکمی را بیان کنن، منتها ممکنه اشتباه کرده باشن. مجتهد مصابه ثواب میبره، اگر مخطئ باشه یک ثواب میبره، اگر مصیب باشه دو تا ثواب میبره. ما الان اون چیزایی که در باره مجتهدین و فقهای ما میگیم اونا در کل صحابه گفتن. وقتی گفته میشه که خب هم عایشه صحابی بوده، هم امیرالمومنین، هم معاویه صحابی بوده، هم امیرالمومنین با هم جنگ کردن، میگن هر دوشون ثواب میبرن، منتها اگر امیرالمومنین درست رفته دو تا ثواب میبره، عایشه و معاویه یک ثواب میبرن. با این کارشون تونستن تمام نقل و انتقالات و تحریفاتی که اینا در احکام و اصول و فروع بدن توجیه کنن با اجتهاد. اجتهاد اومد درباره متعتان، گفت متعتان کانت محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، متعه حج و متعه زنان، که الان متعه حج رو بهتون یه وقتی توضیح میدم، الان به اصطلاح هم خیلی خسته شدم هم دیگه نمیرسم. هر کاری نکردن گفتن که اجتهاد. حتی بعدها اومدن گفتن پیغمبر هم دو جور گفته داشته، گفته های وحیانی که آیات قرآنه و گفته هایی که از روی اجتهاد شکل بقیه گفته های پیغمبره. پیغمبر گفته اینجا این کارو بکنه، خمس بدین، اجتهاد کرده. خمس اومدن خلیفه اول ممنوع کرده، از اهل بیت گرفته اجتهادشه. پیغمبر اجتهاد کرده، فدک داده به حضرت فاطمه، تمام اینا رو با اجتهاد توجیه میکنه. اجتهاد کرده، خدا که نگفته که فدکو بده، گفته آت زلقر با حقه. ایشون استنباط کرده، اجتهاد کرده که فدکو باید بده. خلیفه اول اومده فدک ازش گرفته، اجتهاد کرده که مال مسلمینه. با این مسئله اجتهاد، مسئله فی و مسئله انفال و مسئله خمس و مسائل مالی و هر مسئله ای را توجیه کردن. پس اختلاف ما با سنی ها در چهار چیزه: اول حدیث، دوم صحابه، سوم امامت، چهارم اجتهاد. فقط امامت نیست. این که الان میگم فقط امامت، این خودش یه توطئه است برای اینکه اختلاف ما رو کمتر کنن. به شیعیان میگن که امامت هم یه مسئله تاریخی گذشته تموم شده، بیان هممون یکی بشیم که ما رو بکشن به اون طرف. قوغایی کردن ایشون اجتهادات اینا رو در احکام. حتی خالد ابن ورید که سردار خلفا بوده رفته در جنگ مالک ابن نویده رو کشته، شب با زنش هم بستر شده، وقتی اومدن حد بزنن گفتن ایشون اجتهاد کرده، اشتباه کرده، حد نزنید. اصلا قوغایی توی از مدارک اهل تسنن آورده، ایشون خیلی زحمت کشیده، خیلی کار کرده. عرض کنم که تمام اینا برمیگرده به کی؟ به مسئله مقدس دونستن شیخه. ایشون اثبات کرده که خداوند متعال امام حسین علیه السلام را ذخیره کرده برای شکستن این قدس، و غیر از امام حسین هیچ کس و غیر از شهادتش هیچ کس و هیچ کاری این کارو نمی‌کنه. چجوری قدس رو شکسته؟ اولا وقت توی این مسئله دو سه تا حرفم زده که خیلی عالیه. یکی این که امام حسین علیه السلام نرفته که خلافت رو بگیره، هیچ جا نگفته من خلافت میخوام، هیچ جا نگفته که به اصطلاح یزید بره من حکومت کنم، بلکه گفته من بیعت نمی کنم به خاطر اینکه اسلامی نیست. یک. دو، با اینکه میدونسته اهل کوفه بی وفا هستن و نسبت به پدرش بی وفایی کردن، و با اینکه مسلم ابن عقیل رو کشته بودن و در منزل زباله یا زباله یا زباله بهش خبر دادن و میدونست که کشته شده، وقتی رفت هر جلوشو گرفت نگفتش که منو دعوت کردن حتما میخوام برم کوفه، گفت خیلی خوب نمیخوام من برمیگردم، گفتن نمیشه، یا باید بیعت کنی یا کشته بشی، گفت کشته میشم بیعت نمیکنم. یک. دو. سه، از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا در هر منزلی هر کسی گروهی فردی با امام حسین صحبت کرده، یا صریحاً یا اشارتاً گفته من کشته میشم. حتی با زهیر بن قین وقتی صحبت کرده طوری شده که زهیر بعد از چند دقیقه برگشته به زن بچهش، دیدن که خیلی برافروخته شده، گفته من تصمیممو گرفتم من کشته خواهم شد، میخوام با امام حسین برم، شماها برید. به زنش گفت من بیعتمو برداشتم برو بخور، گفت نه من با شما میام، برداشو آزاد کرد، کارمنداشو به صدا رها کرد، گفت همه برید من دیگه با حسین هستم و کشته شدم شما نباشید، من هستم با حسین. این به صدا سخنرانی های تمام راه امام حسین در این 4 ماه خورده ای، چون از ماه رمضان از مدینه حرکت کرده و در ماه به اسلام محرم سال 61 دوم محرم که رسیده به کربلا و دهم محرم که به شهادت رسیده، در تمام جاها دو تا کار کرده، یکی کشته شدنشو گفته، یکی هم اتمام حجت کرده، به مردم گفته مردم این دین عوض شده و به اسلام دینی که پیغمبر اکرم آورده اینا نیست و یزید فاسق فاجر از دین برگشته و دین بهش عمل نمیشه، دین تحریف شده، من اتمام حجت میکنم. این اتمام حجت رو تا لحظه های آخری که حضرت علی اصغر هم کشته شده و تا همه خطبه ها هست، اینا رو هم آقای عسکری خیلی خوب انجام داده و داستان قیام امام حسین رو و صحابهش رو، یعنی یه مقتل کامل تقریبا هم تو این دو جلد نوشته، بعد آثارش رو گفته. آثاری که داشته وقتی امام حسین علیه السلام کشته شده، خیلی ها گفتن امام حسین کی کشته؟ گفتن یزید. گفتن یزید کیه؟ خلیفه المسلمینه، جانشین معاویه است. معاویه کیه؟ معاویه رو عثمان گذاشته. عثمانی که گذاشته؟ عمر گذاشته. عمر کی گذاشته؟ ابوبکر گذاشته. خط قدس شکست. یک. بعد از اینکه امام حسین علیه السلام کشته شد، در تمام جاها هر کدوم از صحابه و خانواده، از ام البنین گرفته که در کربلا نبوده تا حضرت ام کلثوم و حضرت سکینه و همه، هر جا رسیدن گریه کردن، روزه خوندن و داستان عاشورا رو بیان کردن، و این داستان عاشورا رو که بیان کردن پخش شد در تمام مملکت‌ها و کشورهایی که برای عمر و ابوبکر قدسی قائل بودن، چون همه مردم نسبت به حضرت زهرا و حضرت امام حسین علیه السلام که فرزند حضرت زهراست یه قدسی به اصطلاح یعنی محبت داشتن. وقتی گفتن که این را این خط کشته، خلافت کشته و حکومت کشته، اون قدس شکست. در اثر شکست قدس خلفای بنی امیه در زمان امام صادق امام باقر شکست خوردن که تبدیل شد به حکومت بنی عباس و ابو مسلم خراسانی و دیگران رو به اصطلاح نهضت کردن، اون به اصطلاح تاریخ رو کلن عوض کردن. فرصتی پیدا شد برای این قدس شکنی، فرصتی پیدا شد. البته زمینه اصلیش رو حضرت زینب و حضرت سجاد ایجاد کردن. حضرت سجاد در طول این 35 سالی که در مدینه بودن هر جا می رفتن گریه می کردن. خود این گریه و دعا و گفتار زمینه شد برای اینکه مظلومیت اهل بیت معلوم بشه و فسق و فجور و کفر اونا معلوم بشه.
اون وقت زمینه پیدا شد برای حضرت باقر و حضرت سجاد علیه السلام که درس تشکیل بدن و حدیث نقل کنن، که هزاران حدیث، 4000 شاگرد برای امام صادق علیه السلام از اونجا موند. یعنی فعالیت امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام نتیجه نهضت و عدم بیعت امام حسین علیه السلام بود و نتیجه اسارت اهل بیت بود. اگر امام حسین کشته نمی شد، اگر اهل بیت اسیر نمی شدن، اگر در بازار شام و کوفه و مسجد شام در دمشق و در مجلس یزید امام سجاد صحبت نمی کرد، حضرت زینب صحبت نمی کرد که تاریخ های سنی هم نقل کردن، این قدس ابوبکر و عمر نمی شکست و اینقدر مسئله حدیث و معلومات اهل بیت عصمت و طهارت نشر نمی شد. خداوند انشاءالله به ما توفیق بده که بتونیم این مطالب را به طور خلاصه بیاموزیم، یاد بگیریم و به مردم بگیم که خیلی مهمه در ایجاد اختلاف اساسی میان شیعه و سنی بعد از میر حامد حسین و مرحوم سید محسن جبل‌آملی و المراجعات اینا که گفتن، ایشون مفصلتر و مبسوطتر این کارها رو انجام داده از روی مدارک اهل تصوف. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.